این دو تا آیه بود که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود بروید تو بیت المقدس، افراد نااهلی هم هستن اونجا حاکمن، اینا رو بیرون کنید، خودتون منطقه رو بگیرید. اینا گفتن ما حال جنگ نداریم، تو به خدا بروید دعوا کنید، افراد نااهل رو قلع و قمع کنید، مملکت امن شد ما میایم. قرآن از این حالت ترس و رفاه طلبی و پرتوقعی یهود انتقاد میکنه، میگه شما میخواد پیروز بشید بدون خونریزی، میخواد پیروز بشید بدون درگیری، میخواد به رفاه برسید، نابردرنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. بعد وقتی موسی دید مردم گوشوندن، دست به دعا برد، گفت خدای من از اینا مایوس شدم، من جز خودم و برادرم هارون کسی دیگه گوش بفهم نمیده، او دو نفرم که یار ما بودن تهدید به سنگسار شدن، چه کنم؟ خدای بین من و اینها جدایی بنداز. و پیداست یکی از قهرهای خدا اینه که اولیای خدا از مردم جدا بشن و مردم از اولیای خدا جدا بشن. این خودش یه قهره، باید مواظب باشیم، کاری نکنیم که مردان خدا از بین ما، از تو جلسه ما باشن برون، از تو محله ما باشن برون. اگر توی جلسه افراد متقی دیدن اینجا فساد رفتن، اونا هم نگن خوب شد که رفت، خودمونی شدیم، الان دیگه دربت هر کار میخوام میکنیم. افراد با تقوا اگر از یه منطقی خارج شدن، این قهر خداست بر اونها. خدا به خاطر اون افراد ممکنه قهر نکنه، اما وقتی اونها جدا شدن، قهر خدا بستر برای قهر خدا باز میشه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هر چی تو میخوای همون انجام بدیم، رضای ما رضای تو باشه، حرکت ما اون باشه که تو میخوای. ما رو گرفتار ترس و رفاه طلبی و پرتوقعی و تخلف از فرمان خودت و اولیات قرار نده. این دو تا آیه هم تمام، جزء ششم سوره مائده آیه 26 هستیم، بشنویم.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
خداوند در این آیه 26 سوره مائده نقل میکنه که میفرماد که خداوند به موسی گفت فإنها محرمة عليهم، ای موسی تو به مردم گفتی وارد بیت المقدس بشن، اونجا یه عده نااهل منطقه رو به دست گرفتن، این مؤمنین وارد شن نااهل رو بیرون کنن، اینها گفتن ما حال درگیری نداریم، از تو خواستن که تو موسی بری اونجا رو امن کنی، دعواتون رو بکنید، منطقه که امن شد با سلام و صلوات بیان زندگی مرفه داشته باشن. آیات قبل این بود که یهودی‌ها پرتوقع، شکمو، ترسو، رفاه طلب بودن، حاضر نبودن بیت المقدس برون، حال اگر چهار تا نااهلم هم اونا رو بیرون کنن، گفتن نه چون حال درگیری نداریم. حالی که این تو شد، حال ای آیه میگه چه؟ میگه قال و اندها محرمتون، حال که چنین هست این منطقه بر شما حرام است، سرزمین بیت المقدس دیگه بر شما حرامه. چقدر؟ 40 سنه، تا 40 سال شما حق ندارید تو این شهر بروید. خب کجا زندگی کنیم؟ یتیهون فی الارض، یتیهون از ریشه تیه به معنای سرگردونیه، به صحرای سینا میگن که محل سرگردونی ها بود. شما 40 سال یتیهون فی الارض، رو زمین سرگردانی آواره هستید 40 سال. بعد میگه فلا تأس علی القوم الفاسقین، بر این قوم تبهکار و فاسق قصه نخور، اینا حقشونه. خب امام صادق علیه السلام میفرماد که اینها 40 سال بودن پیرا مردن، نسلشون که اومدن رو کار، یه نسل که عوض شدن و وقت اون نسلشون رفتن وارد بیت المقدس شدن و منطقه رو گرفتن. گاهی وقتا خداوند تو همین دنیا کیفر میده، کیفره همش مال قیامت نیست. وقتی پیغمبر مثل موسی پیغمبر اولوالعزم به بنی اسرائیل میگه شما برید وارد بیت المقدس شید، اونجا میگه ما شنا اهلا اونا رو بیرون کنید، میگن نه ما خواستیم اونا رو بیرون کنیم، درد سر داره. افرادی هستن که مثلا اصلا حاضر هیچ برخورد حاضر نیستن بکنن، هیچ با هیچ که نمیخوان برخورد کنن، میخوان همه رو راضی نگه دارن، میخوان خون از دماغ کسی نیاد، یواش بیا یواش برو. خب آدم های رقمی بدبختن، بدبختن. 40 سال بنی اسرائیل تو بیابون آواره بود و خداوند فرمود فإنها، همین آیه 26 قال فإنها محرمتون علیهم، این منطقه بر شما حرام است. تلاش بود که حدیث داریم من وجد ما انبترا باستم مفتقر فعبده الله، اگه کسی آب داره خاکم داره حال نداره کشاورزی کنه، لعنت خدا بر او که اینقدر اینا شلن، آب داره خاک داره حال نداره بکاره بخوره. من وجد ما انبترا با، معدن هست حال نداره استخراج کنه، استعداد داره حال نداره درس بخونه. او کسی که مخش کار میکنه، کتاب هست، کتابخونه هست، کامپیوتر هست، استاد هست، تلفن هست، اینترنت هست، ماهواره هست، میتونه از همه امکانات به نفع رشد خودش استفاده کنه. نشسته مثلا قمار بازی میکنه، نشسته چرت و پرت میگه، 40 سال تو بیابون بیکاری و ضعف و ذلت پرسه میزنه، هیچ که اونو جز آدم ها حسابش نمیکنن. یه مدتی اگر انسان تلاش نکند، گاهی وقتا انسان هرچی دلش میخواد میگه، یه ساعت میشینه به اون متلک میگه، به اون متلک میگه، او رو به عنوان یه آدم هرزگو میبیننش، بعد میخواد دو ماه این ول کنه، آدم حسابی نیست. 40 سال نه به کسی بهش وام میده، نه کسی دختر میده، نه کسی بهش اعتنا میکنه، نه به حرفش میگه، چون میگن یه آدم هرزگه. چرا؟ به خاطر که تو 4 تا 10 هر کاره این رفاها و این خوشیها سرنوشتمونو رقم میزنه. چند دقیقه نماز نمیخونه، یک عمری قهر خدا رو داره در قیامت. خب ایگه میگه 40 سال، 40 سنه، 40 سال، این مسئله 40 هم من که نفهمیدم، مسئله تو عدد تو قرآن من نفهمیدم، یکی عدد 7 رو نفهمیدم چیه، چون سوره حمد 7 آیه داره، 7 من المثانی، طواف 7 تا، سعی صفا و مروه 7 تا، سنگ زدن به جای شیطان 7 تا، در سجده 7 جای بدن رو خاک میره، این عدد 7 رو نفهمیدم چیه، آسمونا 7 تا، ایام 7 تا، یه 7 چیه؟ بسم الله تعالی بلد نیستم. یکی هم عدد 40، هر که 40 تا حدیث حفظ کنه روز قیامت فقیه محشور میشه، از هر طرف تا 40 تا خونه همسایه حساب میشن، هر که به 40 تا مؤمن دعا کنه دعا خودش مستجاب میشه. رو کلمه 40 هم خیلی چیز داریم، موسی 40 شبان روز در کوه طور بود که خدا تورات روش نازل کرد، پیغمبر ما در 40 سالگی پیغمبر رسید، اینقدر 40 داریم، هم 40 رو نفهمیدم، هم 7 رو نفهمیدم، یکی دیگه هم نفهمیدم، 70 هم نفهمیدم، که مثلا 70 هم یه رازی داره که خدا پیغمبر میگه اگر 70 بارم استغفار کنی اینا نمیبخشم، پیداست بزن 70 چیه. حالا خلاصه این که فرار از جنگ محرومیت داره. موسی به اینها گفت بروید بیت المقدس رو بگیرید، نااهلا رو بیرون کنید، گفتن حالش اینی، حالا که تخلف کردید، فرار از جبه کردید، 40 سال محرومید. سرگردانی نوع عذابی برای فاسقینه. از این معلوم شد بعضی اینایم که تو جبهه میگیم برو نروند، اینا هم باید محروم شو که زمان جنگ، گاهی وقتا میگیم بروید، میگن ما نمیریم، خب اینها هم باید محروم بکشه. خدا به آدمایی که از جنگ فرار میکنن اینا رو محروم کرده، جامعه هم باید آدمایی که مثلا اون سرگرد، اون سرباز، اون پاسدار، اون ارتشی، سپاهی، بسیجی، اون کسی که بهش میگن برو این کارو بکن نمیکنه، اونم باید محروم بشه، چون خدا تو قرآن میگه متخلفین از جبهه رو ما محروم کردیم، طوری هم نیست محروم بشن. انبیا دلسوز مردم بودن، خدا میگه دیگه اینها نمیخواد، فلا تأسف رو آدمای فاسق نمیخواد دلسوزی کنی، برای فاسقین دلسوزی نکنید. خب آیه 26 تمام، چی شد پیامش؟ پیامش شد گاهی انسان باید انقلابی رزمنده بره جلو، و اگر تخلف کند 40 سال یا تا مدت طولانی سیلیشو میخوره. من نومن کردن، ترسو بودن، ضعف و انقلابی نبودن، فرار از جبهه، تخلف از دستور انبیا چوب داره، چوبش هم مربوط به قیامت نیست. بنی اسرائیل گوش به حرف موسی ندادن، 40 سال تو بیابون سینا سرگردان بودن. خدایا هرچی تخلف کردن ببخش، به ما توفیق بده اونجا که اولیاء تو و اولیاء تو چیزی از ما میخوان با عشق و نشاط دستورتو عمل کنیم، و هرگز ما گرفتار ضعف و زبونی و وحشت نشیم. آیه 26 تمام. از اول قرآن به جزء 6 سوره مائده رسیدیم و الان آیه 27 رو میخوام تفسیر کنیم، با هم بشنویم.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
ای پیغمبر، داستان دو پسر آدم را بر مردم بگو. یکی از راه‌های تربیت نقل قصه های صحیحه. ای پیغمبر، حضرت آدم دو تا پسر داشت، قصه دارن، قصه شو متا قصه به حق بگو. چرا؟ برای که این قصه در کتاب‌های دیگه جای دیگه تحریف شده هست. تو حقیقت قصه رو بگو. چیه؟ از قربا قربانا، حضرت آدم دو تا پسر داشت، هابیل و قابیل، هر دو یک چیز رو قربانی کردن. یکی دامدار بود بهترین گوسفندش آورد، یکی کشاورز بود بدترین محصولش آورد. خداوند گوسفند رو قبول کرد از هابیل، او که چیز پست آورده رو قبول نکرد. وقتی دید خداوند یکی رو قبول کرد یکی رو قبول نکرد، حسادتش کل کرد، به برادرش گفت میکشمت، لاقتلنک، قطعا میکشمت. برادرش گفت چرا میکشی؟ خب انما یتقبل الله من المتقین، تو تقوا نداشتی که خدا کارت قبول نکرده. آخه خدا یه همه چیز به تو داده. آخه ما گاهی وقتا پول به فقیرم میخوام بدیم، اگر یه اسکناس کنه کنه میدیم به فقیر، اگر لباس میدیم لباس کنه میدیم. قرآن میگه که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر میخوای به بر برسی چیزی که دوست داری بده. هر چیزی که دیگه مدش نپسندیدی، طعمش نپسندیدی، شکلش و رنگش نپسندیدی، اون که هنر نیست. مسئله انفاق مسئله اینه که شکم سیر بشه، مسئله اینه که تو دل بکنی. باید از چیزی که دوست داری دل بکنی. زهرا سلام الله علیها لباس عروسیشو داد به فقیر. امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما دم افطار غذای افطارشون دادن. ابوالفضل دو تا دستشو داد، چشماشو داد، علی اکبر جوونیشو داد. یه چیزی که دوست داری بده. میگن قربانی کنید، این گوسفند آورد، بهترین گوسفندشو، اون بدترین چیزشو آورد. خب تاریخ گذشته برای ما عبرته، ولذا میگه وطلو وطلو علیهم، یعنی تلاوت کن بر اینها. خبرم که میگه خبرای مهمه بگید، نبع وطلو علیهم نبع ابن آدم، نبع یعنی خبر بزرگ. یعنی اگر حرف میزنید تاریخ نرم کنید، حرفای کلیدی بزنید. حالا قهوه خوردم یا چای چه فرق کنه؟ حالا دو ساعت نشستیم یا دو ساعت نیم دیگه اختلاط که میکنید، تاریخ که نرم کنید، اون کلمات رمزی و کلیدی رو بگید. نبع یعنی خبر. خب تاریخ رو از افسانه جدا کنید. میگه وطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، بالحق یعنی افسانه هاشو، چون در تورات و اینها این خبرها اومده متو همراه با تحریف و خرافات و اینها. شاید مرادی باشه که چون در تورات تحریف شده این با خرافات اومده، یه خرافات بده کنار، لب به مطلب و بگو اون که حقیقتشه بگی. ای پیغمبر بره مردم قصه فرزندان آدم رو نقل کن، منتها بدون افسانه، حقیقت رو بگو. خب از قربا قربانا، هر دو پسر آدم هابیل و قابیل قربانی کردن. مهم نیست چیه، مهم اینه که در قربانی از تقرب به خداست، نه قربانی. حال قربانی از هر که میخواد باشه، ولازم میگه قربانن، قربا قربانن، نکره اومده. یعنی مهم اینه که تو دل بکنی. خب از یکی قبول شد، از یکی قبول نشد، فتقبل من احد ما ولم یتقبل من. قربانی یکی قبول شد، قربانی یکی قبول نشد. این پیداست پسر پیغمبر بودن نقشی در قبول شدن نداره. ممکنه پسر پیغمبر باشی بازم کارت قبول نشه. گاهی وقتا تو امتحان پسر یه آیت الله ممکنه رد شه، باشه پدرت آیت الله سلطور طور مردودی. این که حالا من پسر پیغمبرم حتما کارم باید قبول بشه، اینطور نیست. خب قال لاقتلنک، اولی مرگ در کره زمین شهادت بوده. حسادت برادر کشی میاره، برادر برادر رو حسادت میکشه. در مقابل آدمایی که حسود هستن آروم صحبت کنیم، بگیم بابا چرا میگم میکشم؟ انما یتقبل الله من المتقین. خیلی افراد مثلا رشوه میگیرن، بعد مثلا روز عاشورا خرج میدن، افطاری میدن، پول به فقرا مسجد میدن. تو واسه پولت رشوه، تو دربار طاغوت بودن پول در آوردن، حال حسینیه میسازن، مسجد میسازن، یاد بود میسازن، یادگار میسازن. قصه رو نقل میکنن که شخص رو خیلی تعریفش میکردن که بسیار آدم پول خرچونیه. یه روز امامشون دید که دید رفت دکونه نونوایی، دوتا نون رو وردش زیر عباش گرفت پولش نداد. یعنی چی؟ رفت دکونه میوه فروشی دوتا انار زیر عباش گرفت پولش نداد. تعجب که این که میگفتن خیلی آدم خوبیه، من دیدم که این دوتا نون ورداش دو پول نداد، دوتا انار ورداش پول نداد. رفت یه خورده جلوتر داد به فقیر، خواستنش گفتن چه کردی؟ گفت مؤمن باید زرنگ باشه، دوتا انار دزدیدم دوتا گناه، دوتا نون دزدیدم دوتا گناه، دوتا دوتا چارت دادم به فقیر. قرآن میگه هر کی کار خیر بکنه 10 تا ثواب داره، 4 ضرب در 10 40 تا ثواب گیر اومد، 4 تا گناه کم میشه 36 دارم میمونه. حضرت فرمود ریاضیت خوبه، ولی آخه از مال دوزی انفاق کردی. بعضیا یه فرمولای ریاضی هم درست میکنن و فکر کنن این فرمول ریاضی قصه حل میکنه. خیلی محاسبات این تو نیست. انما یتقبل الله من المتقین. ولذا هر چی درجه تقوا بیشتر باشه، چون قرآن نرخای زیاد داریم، بعضی آیات میگه ضعف دو برابر ثوابش میدیم، بعضی آیات میگه اضعاف چند برابر، بعضی آیات میگه عشر امثالها ده برابر، بعضی آیات میگه 700 برابر. پولی که به فقیر میدی انگار دونه میکاری هفت خوشه، در هر خوشه 100 دونه. بعضی آیات میگه فلا تعلم نفسون، اصلا کسی نمیدونه چقدر، این تا بی نهایت. خب حالا یکی سوال، چطور خدا هر جنسی رو یه بار دوبله میخره، یه بار چند برابر، ده برابر، 700 برابر، بیشتر، چیه این نرخای، این نرخای متفاوت داره چیه؟ جوابش اینه که بخاطر اینکه تقوا مختلف متفاوته، کسی تقواش کم باشه تقواش زیاد بشه فرق میکنه. ولذا در قرآن چه رقم قبول داریم؟ یه بار داریم که خدا قبول میکنه فتقبل، یه وقت داریم به قبول حسن، آیه دیگه داریم خوب قبول میکنه، در دعا داریم به احسن قبولک، پس قبول عادی، قبول حسن، قبول احسن. ببینید یه لیوان آب من به شما میدم، شما گاهی لیوان رو میگیری میخوری با دست، یه دست، گاهی دو دسته میگیری، گاهی پا میشی احترام میگیری، گاهی انسان پول به یه کسی میده، پول هم تو پلوش میندازه، یه وقت یه دسته بشه، یه وقت دو دسته میده، یه وقت تو پاکت بذاره بهش میده. هر چی تقوا بیشتر باشه قبول خدا بهتره، ازش هم بیشتره. حضرت آدم دو تا اولاد داشت، هابیل و قابیل، یکی دامدار بود گوسفند خوبی آورد خدا قبول کرد، یکی کشاورز بود محصول بسیار بدی آورد قبول نکرد. اون که قبول نشد به جای که جبران کنه عیب خودشو، عذرخواهی کنه، استغفار کنه، پررویی که گفت حالا که تو قبول شد تو رو بکشم، گفت چرا منو میکشی، من چه گناهی کردم؟ انما یتقبل الله، انما، فقط فقط از افراد با تقوا کار قبول میشه. بنابراین آدمایی که نماز نمیخونن اما جمعی از فقرا رو غذا میدن، اینا قیامت گیرن. نمیتون، بله حالا ایشون نماز نمیخونه ولی به رسیدگی به فقرا میکنه، تقوا نداره ایشون، در مقابل فرمان خدا سرکشی میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، اینها که کار میخوان کارشون قبول بشه با تقوا داشته باشن. خب ملاک پذیرش اعمال تقوا، شخصیت افراد، نوع کار اینا مهم نیست. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اعمالمون بر اساس تقوا باشه، فکر متقوا، هم یعنی تقوای فکری، تقوای چشم، تقوای زبان، تقوای سیاست، اقتصاد، خانه‌داری، همسرداری، بچه‌داری، تقوای در همه مراحل به ما تقوای کامل مرحمت بفرما. آیه 27 تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن میدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه کم.
نه.
بعضی اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه.
فقط موقع خواب میخونن.
نه. بله. شب.
نه.
بعضی اوقات.
نه. کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
آخه مامانم خسته است.
نه.
بعضی موقع وقت ندارم برام کتاب بخونم.
نه.
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون در تلویزیون میبینه نمیتونه بیه برام بخونه.
چون که بعضی موقع ها کار دارد.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟
قیسی فاسم کتاب خونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونید؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه هاشون وقت بذارن.
چرا ما وقت اضافه ندارم بازم قصه خونه؟
بابا میتونی بسه من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
ما
مامانم میشه کتاب واسه من بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو بازم کتاب نمیخونه؟ من کتاب رو دوست دارم.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با نخن دنبال راه کار باشید.
راه کار
ما از شما طلبکار نیستیم و اگر این راهکار را بشنوید منت بر سر ما گذاشته اید. امیدوارم گوشتان بدهکار باشد تا ما شرمنده نشویم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز علاقمندان رادیو جوان و برنامه راهکار. یکی دیگر از این برنامه ها رو شروع کردیم با موضوع بدهی. ببخشید ولی خب اینم موضوعیه دیگه. من حمید محمدی هستم همراه با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام علیکم.
میزان بدهی ما هر سه کاملا مشخصه و ما زندگی همون
شما کجا بدهی من میدونی؟
نه حال به حال چون رفیقیم دیگه.
آها حدودن دیگه.
حدودی.
آره درست.
این چیز پنهونی از هم دیگه
آنچنان پایین بالای زندگی همو تقریبا میدونی. میزان بدهی ما سه تا
آره.
رو هم دیگه از میزان طلبکاری بعضی یه دونه ها خیلی پایین تره.
خیلی کم تره. به هر حال ما میخوایم راجع به بدهی صحبت بکنیم و اول برنامه هم عذرخواهی کردم دیگه همینه دیگه.
شبکه رادیویی جوان، برنامه راهکار، وقتتون به خیر و نیکی. زندگی بالا و پایین داره، یه وقتایی پول داریم، یه وقتایی نداریم. وقتی نداریم چی کار میکنیم؟ خیلی میرن سراغ قرض کردن و بدهی. اما شما بزرگترین بدهی زندگیتون به کی و چیه؟
که هیچ کدوم نداریم.
بدهی خیلی بده.
داریم خانم چرا نداریم؟
بدهی داریم دیگه.
ماهی 700
آره هممون بدهی داریم، زیاد بدهی داریم. بیشترین بدهی زندگیمون و همه جا بدهکار هستیم. البته بدهی های ما بیشتر جنبه ریالی داره، ولی بدهی های دیگه ای هم هست که جنبه ریالی نداره و خیلی مهمتره.
بدهی زندگیم.
ما به جامعه همون بدهکاریم.
به مادرم. هیچ وقت خودم نمیتونه بدهیش رو صاف کنه. به مادر پدر.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه موضوع این برنامه هم مثل برنامه های گذشته است، در صدر برنامه جا داره و میخواییم ببینیم که قرض و قوله کرده. قولش خیلی قشنگه. قرض و قوله
ما میگیم قله.
قرض و قوله
مثل کج و قوله.
آره من به خاطر کج و قوله میگم قرض و قوله. قرض و قوله قوله بعضی
لب و لوچه.
آره قرض و قوله کردن از کجا اومد که این بدهی هم پشمنده شما؟
بله ببینید اول از سعی من ریشه شناسی بکنم واژه بدهی و بله اونم میگم خدمتتون. این که ببینید موجود نکره در زبان انگلیسی هیه دیگه درسته؟
آره این نمیدونیم که
نکره مثلا یه نفر میگیم که مثلا او تند رانندگی کرد
نمیدونیم زن یا مرده.
حتی چه بسا با اون نوع رانندگی ایت باشه.
کلاس زبان های استاد احمد رو میشنوی در خدمتتون هست.
بله بعد اینجوری بوده که یکی گرز گران این بشر نخستین رو ازش گرفته بوده. خب بعد اون یکی بشر نخستینه میاد بهش میگه بدهی، یعنی ای آدم نکره که بدهی تو نمیدی، بده هی. این که ریشه شناسی این واژه بدهی
و قرض قوله قولش
قوله قوله اینجوری بوده قوله بوده قوله بوده. به خاطر اینکه اون وقتا اینطوری بوده که انسان‌ها نه سفته‌ای داشتن، نه حکم جلبی بوده، نه قوه قضاییه‌ای بوده، نه جایی بوده که بخواد مثلا کسی بدهی داره، طلب داره، دادستانی بوده، نمیدونم کلانتری، هیچی نبود.
دژمان مرکز
قول یه جا استخدام کرده بودن، هر کسی بدهیشو به کسی نمیداده، میگفتن میگیم قوله بیاد. به خاطر اینکه از اول میگفتن
قوله شهرخر بوده،
میگفتن قرض
بود و اینا،
نه میگفته قرض و قوله. یعنی اینکه مثل اینکه میگن الوعده
وفا،
سری بعدش میگن این که قرض اگر که اینجا هم این بوده، قرض اگر میخوای بگیری
بگیر، ولی بعد
ولی قوله از اول یادت باشه. آره
خب وقت شما میدونین اولین بار کی چی از کی قرض گرفت؟ چه سوال سمعشولی بود.
ببینید خیلی کارشناسان از همکاران خود من دنبال همین هستن، اما انگار اون طرف که قرض گرفته خیلی خوب تونسته فرار کنه از پرداخت بدهیش و معلوم نیست چی بوده و از کی گرفته.
سامانه پیامگیر ما 3881 به ما پیامک بدیم، داریم راجع به قرض و قوله و بدهی در واقع صحبت میکنیم. بدهی پیامک اومده که آقای گودرز شاد نوشته به نظر من بدهی رو باید پرداخت کرد، البته این نظر همه طلبکارا و عده‌ای از بدهکار است. خانم ممسک، بیتا ممسک نوشتن یکی از دلایل بدهکار شدن آدم ها خرجای اضافیه. جاری من رفته ساید برداشته قسطی، خونوادگی دارن زیر بار قسط خورد میشن، اون وقت هرچی به شوهرم میگم از داداشت یاد بگیر، از داداشش یاد نمیگیره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
هر کس بدهی دارد باید که بپردازد، افسوس ولی افسوس هی قصه می سازد.
چی می سازه؟
قصه می سازد. هی قصه میگه که من نمیدونم دیروز دادم داداشم مریض شد، پریز مدیرمون بیرونم کرد.
بذار بگم قصه هایی که مایه محصب قصه دروغیه، به خاطر همین درست عذاب در نمیاد.
نه بله، ولی درست عذاب میده طرف مقابل، ولی درست عذاب در نمیاد. هر کس بدهی دارد باید که بپردازد، افسوس ولی افسوس هی قصه می سازد. میگه شاعران جمله تلامیز منند، بروید از خودشان بپرسید.
بله
بله بله. هر روز بگوید که می تسویه ام فردا، اما نرسد فردا، فردا نرسد اما. در کار بدهکاری یک عده مهارت را بردند به آنجا که بردند محبت را. یعنی آبروی محبت رو بردن، آبرو جا نشده چون برده بودنش، اصلا جا هم میشد نبود. یعنی این که دیگه کسی نمیتونه از سر محبت به کسی قرض بده، آبروی محبت رو تو بردی. مثل ناموس عشق و رونق عشق که قبلا برده بودی، چرا همیشه داری میبری؟ مثل مگه دریایی تو. وقتی بدهی داریم باید که بپردازیم، افسوس ولی افسوس هی قصه میسازیم.
اینم حسن ختامش بود.
بله دیگه، من دیدم حسن مطلع، حیف بود که
تکرار نشه.
خودی
شاعران جمله تلامیز تو هند؟
بله، بروید از خودشان بپرسید. مال من نیست این شعر، یعنی که اینو گفته بوده، ادعای اینجوری داشته و از شعرش معلومه که چقدر انسان
فرهیخته‌ای
بوده و از پس ادعاش بر اومده.
بچه ها بدهی،
بله
بدهی بچه ها،
نه دیگه اون رو نمیخواد معرفیش کنه
دیگه.
چرا؟
چرا؟
به به من گفتم.
من گفتم بعد آره. فهمیدم که اشتباه کردم.
چرا شما رو با بدهی و بدهی رو با شما آشنا کردم؟
چون یادمون بیاد که
بعضیا بدهکار که میشن دیگه فراموش میکنن.
آره.
یه بدهی هم داشت.